ولی فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام می شدم شدی از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، اسیر گریه ها شدن.
راه شبه یک شم بشم،
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ایو، که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو.
صدای ایران.
دل که یه بیرونه بود، وقت که وارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره، مثل تو دیوونه یه دیوونه بود.
رادیو ایران.
هوا شکسته مفته در به در کوی تو، در به در کوی تو.
راه شب.
بله، جام جهانی هم با تمام حواشیایی که داشت به پایان خودش رسید. الان کارشناس برنامه‌مونم، کارشناس ورزشی سیامک احمدی در کنار من، من دیگه توی استودیو تنها نیستم، چه خوبه. ولی همین الان بگم، اول سلام میکنم به سیامک.
من سلام عرض میکنم خدمت دارشون، یه سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده، اونایی که تا این موقع شب بیدارن و بامداد دوشنبه رو دارن تجربه میکنن.
آفرین، باریکلا، خیلی خوب گفتیم.
آره، هش یه زحمت میخوام
یه چیزی بذارم.
نه، اول بگو، من بگم.
بگو.
من دوست دارم یه بار تلفن‌ها رو اعلام کنی.
220-486-225-009 و 30900.
آره، خیلی دوست داشتم.
بذار موضوعم بگم حالا. آره، می‌دونید هنر صدا بردار هم افکت دادن دیگه، ماشاءالله.
آره،
هنر دیگه تو زندگی چیه؟ اینم یه هنر صدا بردار ماست دیگه، افکت دادن. ما از شما پرسیدیم که هنر شما تو زندگی چیه؟ البته از خودت هم می‌پرسم سیامک. اگر می‌خوای نپرسم، سوال از من نمی‌پرسی، ورزشی گفته باشم.
کی قهرمان شد؟
آفرین، آرژانتین دیگه.
آفرین.
اینو دیگه فکر کن در این حد دیگه. الان من اینجا بچه گفتن که امباپه، خب بعد من امه رو یه ذره چیز که رامبابه میخواستم بخونم، ولی گفتم ای ول،
یک امباپه هم داریم.
داریم. آره. داریم.
آره. یک امباپه هم داریم، اونم تو تیم ملی فرانسه هست. یک امباپه هم داریم،
ولی عجب بازی بود.
یکی از قشنگترین فینالای جام جهانی، نمیخوام بگم قشنگترینش بود، ولی میگم یکی از قشنگترین بود. من تا الان یادم نمیاد یه فینالی اینقدر جذاب باشه که بکشه به 120 دقیقه دو تیم حمله بکنن و اینکه حق به حق دار برسه.
دقیقاً.
مایی که فوتبال نگاه میکنیم همیشه معتقدیم که این فوتبال یه جام جهانی، یه کاپ جام جهانی رو به مسی بده کار بود و مسی واقعاً لیاقتش بود که این کاپ رو بگیره در آخرین حضور خودش توی جام جهانی. خیلی ممکنن که آخرین جام جهانیشون باشه، مثل مسی، مثل مودریچ، مثل کریستیانو رونالدو، ولی خب فوتبال مسی لذت بخشم.
دقیقاً.
نمیدونم فوتبال رو دیدی یا ندیدی.
دیدم.
دیدی؟
دیدم. یعنی تا نصفه دیدم، بعد سروری اومد دنبالم، تو ماشین دیدم.
دیدی؟
دیدم و بعد از اون دیگه اومدم اینجا دیدم. یعنی دیدم دیگه. حالا یه وقفه‌ای هم میافتاد دیگه.
جالب بود که آرژانتین با ترکیب 4-4-2 اومد تو زمین، ولی
آره،
خب از اون طرف 4-1-2-3 فرانسه اومد. یعنی خب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که تیم فرانسه تهاجمی تر شروع کردش، ولی بازی دست یاران آرژانتین بود. علتش هم این بود که کل آرژانتین داشت برای مسی بازی میکرد و مسی برای کل آرژانتین. دقیقه 23 و 36 مسی از رو نقطه پنالتی آنخه دیماریا وقتی گل زدن، همه گفتن که کار فرانسه تموم شده. اما توی نیمه مربیا یه دفعه اسکالونی قادر باخت به آقای دشان. تعویضی که آقای دشان کرد همه جواب داد، مخصوصا توی نیمه اول. خیلی خوب،
واقعا تعویض
خوب. یعنی اول من اصلا تعجب کردم که چرا تو دقیقه 40 یه دفعه میاد الیور ژیرو رو میکشه بیرون، عثمان دمبله رو میکشه بیرون، اما تو نیمه دوم دیدیم که نه، جواب داد. مارکوس تورام آورد تو که پسر لیلیان تورانیه که جام جهانی 98 قهرمان جهان شد. برزیل رو زدن که حالا اونم واسه خودش حاشیه داشتش. آقای اسکالونی یعنی خودش اسم خودش گذاشت شد مربیانی که قهرمان جام جهانی شده و خب این خیلی عجیب بود، یک مربی که شاید تا امروز کسی ازش چیزی نمیدونست، هیچ کس نمیدونست که اسکالونی کی هست، چی هست و چرا اومده، اما یک مربی 44 ساله میاد، فدراسیون بهش فرصت میده و میاد اون تیمو قهرمان میکنه.
میگم خیلی داری تخصص صحبت میکنی، یه جوری بگو که
میدونی قهرمان چقدر پول گرفت؟
خیلی.
چقدر؟
بچه برسونین. 40 خورده ای؟
42 میلیون دلار آرژانتین فدراسیونش پول گرفت. تیم فرانسه 30 میلیون دلار. تیم سوم که کرواسی بود 27 میلیون دلار و تیم چهارم هم که مراکش بود مارکوپولو اینجام بود.
ایران هم فکر میکنم 9 میلیون دلار گرفت.
بله ایران 9 میلیون دلار پول گرفتن. ما حالا اون 42 میلیون دلار بچه‌ها اومدن بگن که چند تومن میشه، ما تو ماشین حساب زدیم قفل کرد. من اصلا نمیدونستم که چه اتفاقی.
بزن تو ماشین حساب من.
بش بزن. 42 میلیون دلار رو بزن. ببین چقدر میشه. الان داری حساب میکنی؟
خیلی اصلا نه ماشین حساب منم تنگ کرد.
بعد کلیان امباپه هم که با هتریکی که تو این جام کرد میشه دومین بازیکنی که هتریک کرده توی فینال یک جام جهانی و خب اسم خودش رو به تاریخ پیوست و حالا آقای گل این جام هم که شد با 7 گل زده و مسی دوم شدش. اون بعد نمیدونم بچه ها چی میخوان بگید من بهتون بگم.
نه چی گفتی؟ هتریک یعنی چی گفت؟ یعنی
هتریک یعنی 3 گل توی بازی زده.
هتریک
یعنی 3 گل توی بازی. آره.
آخه میدونی من رشته تخصصیم تنیسه، خب اصلا فوتبالی زیاد نیستم، تنیسه. سوال تنیسی نپرسی ها؟
بکند فورهندو که دیگه میدونی
دست در نکنه دیگه.
خب خدا شکر. تنیس روی میز یا تنیس چیز؟
زیر میز. عزیز من تنیس دیگه.
تنیس آخه اون تنیس نیست، به اون میگم
پینگ پونگ. پینگ پونگ من نمیگم دیگه.
شما تنیس رو میگی؟
من تنیس رو
میگم. خب شما یه مقدار
حرفی‌تر.
یه اتفاقی هم افتاد، یه ویدیوی منتشر شد که خیلی وایرال شد. بعد یکی از طرفدارای برزیل بعد از اینکه تیم ملی برزیل حذف شد مانیتور خونه رو کند، اوورد انداخت وسط خیابون، 4 بار پرید روش، بعد برگشت تو خونه.
احتمالاً بیمه بوده، میدونستی که از بیمه میگیره. اگه این کار میکنه
دیگه خواستگاری توی اینجام بود که یه بازیکن مراکش اومد خواستگاری کرد از یکی از تماشاچیان.
آخه مبارک باشه.
آره همون بعد از بازی به مادرش میگفتش که من این خانومو میخوام، اینو برای من یه خواستگاری بکنی.
تو تماشاچیا بود؟
بله تو تماشاچیا بودم. خیلی جالب بودش.
حتی مورد خوب بودن که بالاخره.
خیلی خوب بود. خیلی خوب بود، یعنی اصلا نجور نگاه میکرد.
انشالله که خوشبخت بشن.
آره انشالله به پای همدیگه پیر بشن.
انشالله
بچه ها اونجا دارن یه جوری من نگاه میکنن که من نمیدونم داستان چیه، ولی خب ترجیح میدم که همینجا بحث رو نگه داریم.
آره چون نمیخوام تو یه بخش داشته باشم.
آره
3 بخش میخوام داشته
آره
باشم.
آره چون میخوام حالا در مورد تعداد گلایی که تو این جام زده شد.
آره.
جام چند تا گل داشته، بعد تعداد کارت زرد و قرمز و اینا همه هستش. تعداد گلای این جام گلای خوبی بود. میگم اصلا یکی از جام جهانیای خاطره انگیز بود که واقعا امروز دلم سوخت که این جام تموم شد و فوق العاده
آره
شگفتی بود. آقا من حرفی ندارم بزنم.
نخوام تو بخش بعدی
آقا یه سوال ازت دارم.
ببین سخت
جام جهانی 98 بازی ایران یوگوسلاوکی که شما ساخته بودین کی گل زد به ایران؟
آدمیه.
آقا کی زد گله رو؟
من فکر کنم ساعت رو اعلام کنیم یه ترنه بشنویم.
سینیش ها میهایلوویچ. سینیش ها میهایلوویچ.
هایلوویچ بگو دیگه، سادش کن. چون اینجوری میکنه دیگه. ساعت 58 دقیقه بامداده، راه شب یک شنبه شبها رو میشنوید. بس برای ما از هنرهای زندگیتون بگین. 220-486-225-009 هنری نذاشت عبدالله. 30900 هم سامانه پیامکی ماست.
دارم با تو میرم رو به یه حسی که برام خوبه، به دنیای قشنگی که به رویاهام نزدیکه. دارم عاشق میشم با تو، به دنیایی که بی درده.
وقتتون بخیر باشه. به همین راحتی و زودی رسیدیم به ساعت 1:02 بامداد. البته تو اولی ساعت 3 بامداد در کنار شما هستیم. خیلی خوشحال میشیم که از هنرهای زندگیتون به ما بگین، از هنرهایی که وقتی اعمالشون میکنیم تو زندگی خیلی ها لذت میبرن و در واقع سود میبرن و باعث میشه که محبوبیت ایجاد بشه در بین افراد. مثلا ما میبینیم آدم هایی که خیلی حرف ها رو میشنون ولی قضاوت نمی کنن. یعنی صحبت کردن با یک نفر دلیل بر این نمیشه که بخوان قضاوت بکنن. یعنی این زود قضاوت نکردن خودش یک هنره. ممکنه خیلی نابجا و خیلی بی مورد کسی مثلا پرخاشگری بکنه به هر دلیلی، ولی شما زود عصبی نشین و آرامش خودتون رو حفظ بکنین. این خودش یکی از بزرگترین هنرهای زندگی میتونه باشه. ممکنه بیمهری و بیمحبتی شما از کسی دیده باشین ولی بیدریق به آدمها محبت میکنین. در بطین خب خیلی بزرگه و قلب بزرگی میخواد که مثلا ما اون چیزی رو که مثلا باید از کسی، حالا همسرمون، دوستمون، همکارمون، خانوادهمون، خواهر، برادر، نبینیم ولی ما کار خودمون رو کنیم، بگیم محبت کردن و عشق ورزیدن کار خوبی است. این واقعا یکی از هنرهای بزرگ زندگیه. کارآفرینی هم خودش یک هنره ها. مثلا شما بگید من کارآفرینی کردم و تونستم که تو این سالها دست مثلا چند تا جوون رو بگیرم ببرم سر کار. همین سر کار رفتن خودش باعث میشه که طرف انگیزه برای زندگی پیدا بکنه، ازدواج بکنه، زندگی مشترک خودش رو تشکیل بده. این که مثلا حالا تو بخش قبلی هم حالا تلنگری زدیم به این داستان که یکی از هنرهای زندگی این هستش که با آرامشی که شما دارید، اگر کسی بحثی جدالی بینش اتفاق افتاده، شما رو معرفی میکنن که مثلا حرف تو رو مثلا میخونن، حرف رو حرف تو حساب میکنن. بیا برو بین این دو نفر مثلا آشتی باعث بشه که آشتی اتفاق بیفته. در هر صورت خیلی خوشحال میشیم که شما هر هنری تو زندگی دارید و تا به امروز داشتید و به عنوان یه هنر میتونید ازش نام ببرید به ما بگین. حالا چه از طریق تلفن، چه از طریق پیامک 220-486-225-009 و 30900. بریم سراغ مهران حبیبی، همکار گزارشگرمون، ببینیم که از شما دوستان چی پرسیده و شما چی گفتید.
عرض سلام و شب بخیر حضور شنوندگان عزیز رادیو ایران. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. توی بسته گزارش برنامه راه شب، راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران، امشب میخوام با شما درباره هنر شما توی زندگی هم صحبت بشم.
ببین، تکیه به کسی نکردم، تکیه به پدر مادر نکردم، تکیه به کسی.
عنفوان جوانی
تو یاره گفتم آقا خودمم. تا الانم یه سختیه که کشیدم ولی الان دارم واسهشان زندگی رو میکنم. به خواستم که خواستم رسیدم. به فرض دارم میگم، اگه من خواستم یه ملکی رو بخرم، نگاه میکنم اینم بالاترین منطقه کجاست. گفتم من باید همچین چیزی رو بخرم که شدنی شد.
والا بنده کم و بیش ساز میزدم قبلا ولی دیگه نه.
واسه خودتون؟
برای خودم دلی دیگه.
واسه دیگران؟
نه واسه خودم.
قسمت برقی ماشین داره کار میکنیم، باتری سازی یک شغل ما.
بله. هنرتون چیه توی زندگی؟
عرضم به حضور شما یه موقع مینه یه ایبایی میخوره تو ماشین که آدم
تشتکاش میپره.
بله دقیقا. به قول یارو گفتنی خون سردیت حفظ کنی، به تمرکز کارتو ببری بالا، تون ایبا پیدا کنی و ماشین تو درست کنی، به قول یارو کارتو راه بندازی دیگه.
من هر چیزی که برقی خراب باشه تعمیر.
اصلا شغلتون چیه؟
من کارم تاسیسات. هر وسیله اون که برقی باشه، از تلویزیون گرفته ضبط باشه، سیستم ماشین باشه، هر چیزی که مربوط مثلا الان به برد دستگاه باشه من تعمیر.
بعدن چجوری یاد گرفتید اینو؟
بچگی علاقه داشتم.
رفتی پیش؟
بله.
یعنی غیر از کار تاسیسات هنرت اینه؟
بله.
هنر شما توی زندگی چی بوده؟
وقتی که تنها هستیم سعی میکنیم کارا خونه رو انجام بدیم یا یه آشپزی بکنیم که
وقتی تنها هستی.
آره که واسه وقتی
متأهلید دیگه شما.
آره وقتی خانم هم یا بچه‌ها میان خونه غذا که درست میکنم کیف کنن، لذت برن، اون خورسندی اونا باعث میشه منم خوشحال بشم دیگه.
الان مثلا 30 سالمه، خیلی به هنر علاقه دارم، خیلی الان هر کاری که بگید من میتونم انجام بدم، خودم خیاطم، نقاشی میکنم و ای کاش میتونستم تو اون زمان مجردی همون موقع اون کارو میکردم، مثلا 19 سالگی 20 سالگی اون کارو میکردم که الان حرفه‌ای تر بشم.
من رابطه عمومی خوبی دارم.
کارمند روابط عمومی هستید؟
نه من که رشتم حقوقه ولی کارم ربطی به اون نداره. من تمرین تدریس میکردم، الان دیگه حالا یه کاری با دوستامو زدیم، ولی خودم احساس میکنم چیزی که توانمندم نسبت بهش اینه، یعنی میتونم با آدما صحبت کنم و اثر بذارم روشون، این چیزیه که هست، یعنی
کلام نافذی دارید.
آره.
تو این دوره گرفتاری ها، تو این تورم، تو این بدبختی، تو این گرونی، همینه که زندگیتی میچرخونی، خودش یه هنرت بقالی رو کار شاقیه دیگه، از این هنر بالاتر میخواییم اگه. همینه که بقالی رو گفتنی یه لقمه نون واسه زن و بچه در میاری و با این گرونی و با این بدبختی، خدا رو شکر این خودش یه بزرگترین هنره تو این دور زمانه.
چندین سال تو کار تالار بودم، تالار عروسی، بعد به خاطر شرایط موجود در جامعه به خاطر کرونا بسته شده، رفتم تو کار عطر و اتکلون. هنر اصلیم که همین کار تالار بود و سفره و عقد و گاهی خوانندگی، ولی خب از وقتی که جمع شد مجبور شدم که بیام تو کار آزاد و عطر و اتکلون و کم کم بفروشم و خرجمو در بیارم، چون که مجبور بودم این کارو انجام بدم، چون قبلا هم توی قش و کیش کارم همین بوده.
هنرتون روزافزون.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، شما هم همینطور، خدا پشت برنایتون.
زندگی صحنه یک نمایشه که همه باید تو اون بازی کنی، مثل یک سازه که با زیر و بمش به نوازیم و غزل سازی کنی، به نوازیم و غزل سازی کنیم. زندگی شبیه یک مسابقه است، هر کی با خودش رقابت میکنه، طرف برنده اون شخصیه که تو رقابتش رفاقت میکنه، تو رقابتش رفاقت میکنه. زندگی زلال و بی نهایته، مثل انعکاس آب و آینه، چشمای آبی هفت آسمون می درخشن واسه آب و آینه، چشمای آبی هفت آسمون می درخشن واسه آب و آینه. زندگی زلال و بی نهایته، مثل انعکاس آب و آینه، چشمای آبی هفت آسمون می درخشن واسه آب و آینه، چشمای آبی هفت آسمون می درخشن واسه آب و آینه.
آب و آینه، آب و آینه، آب و آینه، آب و آینه.
از هنرهای زندگی داریم صحبت میکنیم. یکی از مهمترین قانونهای زندگی در این جمله است: فلفل نباشین، سیب زمینی نباشید، گیلاس باشید. برخی از افراد مثل فلفل تند و تیزن، راجع به هر چیزی حساس و متعصبن، هر چیزی خلاف سلیقه‌شون باشه اونا رو عصبی میکنه و بر سر هر چیز همباره آمدن که با دیگران بجنگن. گروهی از افرادم که خب برعکس به قول معروف اون طرف بوم افتادن، شبیه سیب زمینی هن، راجع به هیچ چیز غیرت و تعصب ندارن، اونا با هر کس و هر چیزی کنار میان. هیچ کدوم از این افراد انسان کامل نیستن، انسان کامل هم تعصب و غیرت داره و هم انعطاف و به قول معروف تسامح، مانند گیلاس که بخشی از اون نرم و شیرینه و بخشی از اون سفت و سخته. حالا شما به ما بگین که هنر زندگی شما در چیه؟ 220-486-220-5009 و سامانه پیامکی 3900 در اختیار شماست. بریم سراغ بخشی از تلفن‌ها و پیامک‌های شما.
هنر بنده بعد از تدریس یکی تنظیم هزینه با مدیریت همسرم در خانواده، دیگری افتادگی و محبت قلبی در برخورد تعاملات با دوستان و اقوام، و دیگه علاقه به مطالعه و شعر و ارتباط همیشگی با شما راه شبیان. به هنرهای فیزیکی در شیشه گری و نجاری تا حدودی واردم. موفق باشید. هاشم فربود ثابت.
آقای شاه مرادی از روستای منجیل‌آباد بر ما نوشتن سلام، من به شما سلام میکنم. ایشون نوشتن که هنر من رو دربایستی من با همه دوست و آشنا و فامیل، خیلی از من سوء استفاده میکنن. خب فکر نمیکنید اصلا هنر نیست، به خاطر اینکه سوء استفاده ازتون میکنن، پس باید رو دربایستی رو تو زندگی بذاریم کنار.
هنر من در زندگی، چون من در یک شرکت دولتی مشغول به کار بودم تا بازنشسته شدم و طی این 30 سال که کار میکردم، از این آب باریکه که امرار معاش میکردم، هنر درست مدیریت این آب باریکه را آموختم و طی این سالیان خدا را شکر میکنم که دستم به شکست جراز نبود. حتی در بعضی از موارد هم خدا توفیق کمک کردم به بعضی هارم به من داد و یک فرزند ورزشکار که در رشته کاراته اول شده سم تونستم تربیت کنم. شبتون بخیر. مصطفی ترابی هستم از اصفهان.
درود بر شما دوست عزیز. از قدیمم گفتن دست دهنده هیچ‌وقت محتاج نمیشه و واقعا خودش یک هنر مدیریت کردن به اون بخشی که حالا کسب میکنیم. دوست عزیزم پیش شماره 0913-0435 هم برمان نوشتن با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران عزیزتون. غلام هستم از زیبا شهر اصفهان، راننده کامیون. شما هم به شما سلام میکنیم. ایشون گفتن که هنر من تو زندگی احترام گذاشتن به همه و کمک مالی به آشنا و غریبه، چون کسی نمیتونم چون به کسی نمیتونم بگم. دم شما گرم که این هنر بزرگ رو دارید که احترام میذارید و به همه کمک میکنید.
محمد مرادزاده از برابط بمرد، آشپز، مکانیک، کشاورز، زنبوردار، نوگو، آشپز فرانسه، همه هم به کار زندگی میخورن، به کار مردم هم میخورن، خدمت هم به مردم میکنن. انشالا موفق باشید.
آقای جواد نصرتی هم بر ما پیامک فرستادن، البته از یک بعد دیگه هنر رو نگاه کردن، هنرشون تو زندگی. شون گفتن من به هنرهای سنی دستی ترقبه که سبد برنجی هست، جامیوهی و گلدون چوبی، حالا از اون برای آلاچیق سبد آلو خوش کنه تو روستای اطراف ترقبه هست استفاده میکنم. شما هم هنرمند.
هنر من تو زندگی اینه که رازدار همه هم. هر کی هر گلگی از هر کی داره میاد پیش من میکنه، این سینه من و خودم سنگ صبور همه، و با افتخار هنوز یک کلام رازه که تیر فاش نکردم. خدا رو شاکرم. شاعرم میگه رازدار خلق باشی در جهان افسانه ای. خدا رو شاکرم بابت همچه قدرتی که به من داده و سنگ صبور همه هم و رازدار همه هم. شبتون خوش. مهدی فرمانبردار هستم از تهران.
درود بر شما که انقدر قلب بزرگی دارید. دوست عزیزم گفتم با سلام به برنامه خوب راه شب، من هر شب بیدار میمونم که برنامه خوب شما رو گوش کنم. سارایا جهانی هستم از گنبد، 52 ساله، انشالله که 152 ساله بشین خانم سارایا. شون گفتن که من خودم رو هنرمند میدونم، چون با تمام غم ها و غصه‌ای که دارم، با همه بلاهایی که در زندگی به سرم اومده، هنوز روپا هستم خدا رو شکر و دووم آوردم. و یک هنر دیگه هم دارم، اینه که آدم بی منطقی نیستم و منطقی فکر میکنم و منطقی هم حرف میزنم و با آدم بی منطق و دروغگو هم مشکل دارم. درود بر شما.
کمک مستضعفان هست، ساختن مسجد هست، اینا همه از این بنده حقیر همه کاری کمک به یه مردم و فقیر اینا بدونی که کسی بفهمه. الحمدلله خدا رو شکر ما کارهای هنری زیاد کردیم از زمان قدیم تا حالا. صفحه کشیدن بختیاری در دنیا نمونه بوده، خدا رو شکر همه از دست راضی هست، ما هم از خدا راضیم، خدا هم از ما راضی باشه. خیلی ممنون، حسین هستم از کوههای بختیاری، دست شما در نکنه، خدا باشه.
از همدانم بیرام لطفی گفته که سلام، ما هم به شما سلام میکنیم بیرام عزیزشون. گفتن که هنر من خوش صحبت کردن و خندیدن با همنشینانم هست. خیلی هم باحالیم، خیلی باحالیم شما.
هنر زندگی من این است، اگر قلم را بر روی برج بچرخانم، چنان میرقصد که از رقص آن مهتاب به رقص میآید. با تشکر ساینی بندر شرفان.
از نازیاباد تهران هم آقای داوود میرزایی گفتن که سلام، هم به شما سلام میکنیم داوود عزیزشون. گفتن برنامه خوب آموزنده شما در سندرکاران و خسته نباشید و مجری آرش احمدی عزیز، ما هم به شما نازنین درود میفرستیم. شون گفتن هنر بنده تو آشپزی حرف نداره، هر نوع غذایی هنرش رو دارم و همیشه کمک همسر عزیزم هستم. مثلا همین که با همسرتون انقدر مهربونین خودش بزرگترین هنره.
با یاری خداوند متعال هنر من در زندگی صرفه‌جویی، کم کردن دایره آرزوها، ایجاد جو آرام خانواده، خوشرویی، خوش اخلاقی و پرورش 4 فرزند با تحصیلات بالا و خدمتگزار جامعه با حقوق اندک بازنشستگی. با کمال احترام، سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
آقای رضا اشتری از بندر عباس هم برای ما نوشتن که هنر من تو زندگی این هستش که سری میبخشم، حتی اگر مقصر نباشم پیش قدم میشم و سری آشتی میکنم.
Hey.
وقتتون بخیر باشه. من یه پیامک دیگه هم بخونم از دوستان. دوست عزیزی گفتن سلام هنر من، اینه وقتی با کسی بحث میکنم خودم پیش قدم میشم برای آشتی، چون تحمل اینو ندارم کسی ازم ناراحت بشه و اعتقاد دارم هر لحظه امکانه فوت کردنم هست. انشالله که حالا عمر با برکتی داشته باشید. پس نمیخوام حسرت اینو بخورم که میتونستم دل کسی رو به دست بیارم ولی این کار رو نکردم. این پیامک رو من حالا ببینم شمارهشون هست یا نه، ببندم اینو. هنرمند با کسی 0919 84 74. ما امشب داریم از هنرهای زندگی داریم صحبت میکنیم. از شما پرسیم که شما به ما بگید که هنر شما در زندگی چیه. 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900. افکت هم نداشت اصلا، از هنرشون استفاده نکردن. خب خدمتون عرضم که ما طبق روال راه شبها توی این ساعت میریم سراغ بخش من و عالی جناب فردوسی با اجرای خانم شمسی فضل‌اللهی. بشنوید، برمیگردیم.
من و عالی جناب فردوسی.
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل‌اللهی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام. عزیزان از کجا ما داستان رو قطع کردیم؟ از اونجایی که ما هممون همراه رستم و کیقوباد هستیم. رستم اگر قرار باشه کاری انجام بده به بهترین شکل انجام خواهد داد. با اون که جوانه اما غیرت پهلوانی داره. کنار تخت کیقوباد ایستاد، اون گفت بشین جوان. گفت چه وقت خوشیست، شما رو ایرانیان به پادشاهی خواندند. کیقوباد هراسان استاد، رو به دوستانش کرد، گفت ببینی چی میگه، یلان من ایران در خطره، من به پادشاهی خوانده شدم و باید همین حالا بریم. دوستان عزیز این سوال میمونه که پس چرا اگر کیقوبادی در خاندان فریدون بود تهماس به زو و گرشاس به زو آمدند؟ چرا؟ برای اینکه کیقوباد کوچیک بود. الان کیقوباد جوانه. کیقوباد در حال حاضر شاید 2-3 سال از رستم بزرگتره. اون موقع وقت شاهی اون نبوده، وگرنه اون انتخاب میکردن. کمی که بزرگتر شد آمدن در البرز کوه جنگ میکردن، کشتی میگرفتن، با سنگ ها زور آزمایی میکردن و خودشونو قوی کردن که پهلوانانی داشته باشه. هر شاهی میدونه که باید پهلوانانی رو تربیت کنه. سرگذشت رستم برای همه خاندان شاهی پوشیده نمون بود. میدونستن چقدر زحمت میکشه. خب بساط رزم جمع شد، خوردنی ها رو ریختن توی کیسه، چون حالا میبینین که کجا لازم میشه. کیقوباد هم اسب بور ابرش داشت مثل رستم. سوار شد، از کوه آمدن به پایین. پایین که رسیدن رستم از بالاتر ادهی رو دید از تورانیان که دارن میان طرف البرز. به دوستان کیقوباد گفت اونو در میان بگیرید و مواظبش باشید و به پهلوانان خودش گفت برین جلو، چنان برید که فرار کنن و کمندهاتون رو باز کنین. این کمندهای شست خم که به دورشون نمینداختن، این هم کمندهای کیانی بود. گفت کمندهاتون رو باز کنید و اونها رو بترسونید که برن. چند تاشون رو به زمین بزنید، بقیه رفتن چون کم بودن. نگاه کردید خیلی نیستن. وقتی مطمئن شدید که اونها رفتن بیاد به سوی ما. خودش هم بایستاده بود مواظب که اگر لازمه خودش بره جنگ. کارها همچین خیلی فرز و چابک انجام شد و پهلوانان جوانش که اولین بار دارن میرن جنگ کنن چنان به سرعت رفتن و کوبیدن اون گرزهایی که داشتند، کمند انداختن به طرف اون تورانیان، اونا فرار کردن رفتن. فایده نداشتین، جنگ نمی شد، یا با کمان به زمین می خوردن یا کشته می شدن و این اونا ترسون رفتن. جوانان ما آمدند و به گروه رستم و کیقوباد رسیدند. کیقوباد از رستم تشکر کرد که او را به موقع آورده. رستم گفت دیدی تورانیانو تا اینجا آمدن، چیزی نمونده پایتخت رو بگیرن. رستم گفت اما تو نباید بجنگی، شاه نمی جنگه، شاه باید بمونه و بزرگی کنه که کشور بمونه. سام این قرار رو گذاشت، سام بزرگ، پهلوانان باید کشور رو حفظ کنند، شاهان باید خودشون رو نگه دارن و عقلشون رو به کار بندازن که کشور چطور بهتر اداره بشه. شما با ما نمیای. و تازان آمدن طرف زابل، نه خواب داشتن نه خوراک داشتن، اون لقمه هایی که ریختن تو کیسه ها یکی دهن خودشون میذاشتن که دهن اسبا، اینا هم گرسنه نمیشدن دیگه. و همینطور رفتن و رفتن، به سختی واقعا رفتن، این راه زیاد بود. رسیدن به زابلستان، رستم اونا را آورد پیش زال. شب شده بود، هیچی نگفت، گذاشتن و استراحت کنن و از فردا صبح نشستن یک هفته به رای زنی که چگونه ایران رو از چنگ این تورانی ها حفظ کنن از دست اینا. موبدان هم در این انجمن بودند که شاهی چون کیقوباد دارند و باید که او خودش رو حفظ کنه و در واقع فعلا به هیچ کسی چی نگن تا زمانی که وقتش باشه. یه هفته ای به خودشون وقت داده بودن که راجب همه چی حرف بزنن، ببینید چقدر مهمه ریختن نقشه برای آینده که چی میخوان، چطوری باید بیرون کنن اینها رو، و میبینیم که چه میکنن. دوستان به زودی بقیه این افسانه تاریخی زیبا رو برای شما تعریف خواهم کرد. درود به نقالان، خادمان بینام و نشان شاهنامه. هر جا هستید شادمان باشید، سرفراز و سلامت و در پناه یزدان پاک.
جهان را یکی دیگر آمد نهاد،
جهان را یکی دیگر آمد نهاد،
زمالید بر سان درب زهید، زمالید بر سان درب زهید، همی تا زوفر شاهن شهید،
همی تا زوفر شاهن
جمشید بود،
جمجوی با فر جمشید بود،
به کردار تابند خورشید بود، به کردار تابند خورشید بود،
به کردار تابند خورشید بود،
به سلیمان پیامبر گفتند آب حیات در اختیار توست، میخواهی بنوش. سلیمان با پوتیمار در این باب مشورت کرد و پوتیمار عرض کرد اگر فرزندان و دوستان هم از این آب بهره‌ای داشته باشند چه بهتر، وگرنه چه ثمر داره این زندگی که هر چهار روزی فراق و مرگ یکی از این عزیزان را دیدن. بگو به خضر که از عمر جاودانه تو را چه حاصل است به جز مرگ دوستان دیدن. طبق روال یک شنبه شبها ما همیشه میریم سراغ یکی دوتا از شخصیت‌های برجسته هنری و ادبی، و اما 28 آذر زاد روز بیژن کامکار. بیژن کامکار هنگامی که خانوادهش به منظور گذران مأموریت نظامی پدر در ارومیه به سر بردند، در 28 آذر سال 1328 متولد شد و با بازگشت به سنندج در این شهر رشد یافت. از خردسالی تحت تعلیمات پدر هنرمندش استاد حسن کامکار که سرپرستی موزیک نظام، اداره کلاس‌های موسیقی متعدد و سرپرستی گروه موسیقی رادیو سنندج را بر عهده داشت، با موسیقی آشنا شد. نخستین تجربه حرفه‌ای بیژن نوازندگی تنبک، ملودیکا و تار در برنامه کودک رادیو سنندج بود. وی سپس به همراه خواهر و برادرانش در برنامه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر سنندج در رادیو تلویزیون این استان شرکت کرد. چون انس با ساز در خانواده کامکار موروثی است و همه 8 فرزند استاد حسن کامکار اکنون در زمره نوازندگان تراز اول کشورند، بیژن کامکار در سال 1353 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و در رشته موسیقی و با ساز تخصصی تار تحصیل کرد. ساز دف پس از چندین قرن با او وارد موسیقی ایران شد. پیش از او مرسوم نبود که در گروه‌های موسیقی ایرانی از دف استفاده شود. ویژن کامکار اما به اهتمام محمد رضا لطفی برای نخستین بار و پس از چندین قرن ساز دف را وارد موسیقی ایرانی کرد، آن هم با گروه شیدا و اجرای آلبوم‌هایی که در تاریخ موسیقی ایران ماندگار خواهند بود. کامکار محمد رضا لطفی را از شخصیت‌هایی می‌داند که بر زندگی هنریش تأثیر بسزایی داشت. کامکار در کنار دف نوازی آواز هم می‌خواند، ربا و تار هم می‌نوازد. حتما آهنگ معروف کجایید شهیدان خدایی با شعر مولانا را شنیده اید. این آهنگ را هم بیژن کامکار خواند و ساخته‌های هوشنگ کامکار برادر بزرگ خانواده کامکار است. در نیم قرن گذشته تقریبا در بیشتر آثار ماندگار موسیقی ایرانی ردپای او دیده می شود، یا آواز خواند یا دف نواخته یا نوازنده تار یا رباب بوده. او پای ثابت گروه کامکارا بوده و هست. کامکارها از قدیمی ترین و باثبات ترین گروه های موسیقی ایرانی است. به خدمت همین گروه بیژن کامکار هم حضور داشته و اجراهای بسیاری را گروه کامکارها با حضور بیژن کامکار به عنوان خواننده و نوازنده دف یا رباب به صحنه برده است. بیژن کامکار از سوی کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس به عنوان حامل میراث فرهنگی در فهرست گنجینه‌های زنده بشری قرار گرفته است. از وی به عنوان یکی از مشاهیر کرد در تیر ماه 1398 در کنگره جهانی مشاهیر مشهور شد، تجلیل و به او نشان شهروند طلایی اهدا شد. بله، این در واقع زیر صدای من قطعه رو که شنیدید دو نوازی دف و رباب بود که توسط خود استاد بیژن کامکار در واقع تقدیم شما عزیزان شد و الان کاری که میخوایم تقدیمتون بکنیم کاری از خود استاد بیژن کامکار هست به عنوان یار غزل که خودشون خوندن با نوازندگی ارسلان کامکار. امیدوارم تا اینجای از برنامه راه شب لذت برده باشین. ساعت 1:45 دقیقه است و ما امشب از شما پرسیدیم که هنر شما تو زندگی چیه. الان میخوام دوتا شماره تلفن و پیامک رو خدمتون عرض کنم: 220-486-225-009 و 30900. دوستان، مهم اینه که تشخیص بدیم کجا جای محکم ایستادنه و کجا جای گذاشتن و گذشتن. جاهایی در زندگی پیش میاد که لازمه همچون کوه محکم و استوار باشیم و موقعیتهایی در زندگی پیش میاد که لازمه مانند جویبار، سیال و نرم باشیم. نه سفت و سخت بودن فضیلته، نه سیال و نرم بودن. فضیلت اینه که به جا استوار و سخت باشیم و به جا انعطاف پذیر و نرم. حالا شما بگید هنر زندگیتون چیه؟ بریم سراغ بخش ساز مخالف.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. آقا این چه وضعه؟ نواختن من نمی فهمم، چرا مخالف می نوازید؟ درست بنوازید. ای بابا سرمو بردید. ننواز آقا، ننواز.
سازه مخالف.
سلام علیکم، این روزا همه هنرمندن، شما چطور؟ بله، کافیه موهاتو از پشت ببندی، کافه بری، رومن رولان بخونی و پیرهن چارخونه بپوشی. تبریک میگم، حالا شما یه هنرمند خیلی خفنی.
میگن که یه آدم باید انقدر خرابکاری بکنه تا به یه هنرمند خبره تبدیل بشه، ولی متاسفانه بعضیا از این روند فقط خرابکاری کردن و بلدن و همین تنها هنرشونه.
این بخش قبلی به خودمون اشاره داشتا. ما میخواستیم یه موسیقیدان حرفه‌ای بشیم، منتها یکم خرابکاری کردیم و سازمون بگی نگی ناکوک شد.
ساز ما هم فقط با مخالفت کوک میشه، پس اومدیم که بزنیم ساز و بخونیم آواز.
حالا اون ساز مخالف منو بردار و بیار. پرسیدن که چه هنری توی زندگیتون دارید. ما هنر اصلیمون زندگی کردنه، اینکه دلار نزدیک 40 تومنه، با هر دم کل جدول مندلیوف رو تنفس میکنیم، حقوق پایه 5 میلیون تومنه، در حالی که هیچ خونهی متری 5 میلیون تومن نیست، اما هنوز زنده ایم. اگه این هنر نیست پس چیه؟ ما اگه هنرمند نیستیم پس چیم آقا جون؟ هنرمندیم دیگه.
میگن که به نظر خانواده هاشون اینا هیچ هنری ندارن. و مگه میشه؟ خانواده من که از بچگی هر کاری میکردم به هم میگفتن هنرمند، نمره 20 گرفتم، برگشتن گفتن هنر کردی.